سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در رقابت‌های 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، تیم ملی افغانستان صبح امروز با تفاوت 21 دوش تیم کرکت استرالیا را شکست داد. برخی از کسانی که کرکت میشناسند برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان را پیروزی تاریخی خواندند. در این بازی رحمان الله گربز و ابراهیم زدران در بیتنگ و گلبدین نایب و نوین الحق در بولینگ عملکرد خوب داشتند. گلبدین نایب در لحظه مهم بازی بازیکن‌های ورزیده تیم استرالیا را از بازی بیرون کرد و بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. تیم کرکت افغانستان در این دور بازی‌های کرکت یک بازی دیگر مقابل بنگلادش دارد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. رسانه‌های محلی نیکاراگوا، کشور در آمریکای مرکزی، گزارش دادند که این کشور در یک اقدام نادر برای افغانستان تحت کنترل طالبان سفیر غیر مقیم گماشته. فرانس پرس روز دوشنبه دوی سرطان گفت که قرار است مایکل کمپل که در حال حاضر سفیر نیکاراگوا در چین است، از دفترش در پیکن فعالیت‌های خود را برای افغانستان نیز به پیش ببرد. از زمان برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته، حکومت آنان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. حکومت نیکاراگوا هم در اعلامیه خود به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان اشاره نکرده. شمار انگشت شمار از کشورها از جمله چین، روسیه و ایران دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند و سفارت‌های برخی از کشورها در کابل فعال هستند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی طالبان بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب‌های احتمالی را در 23 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. در اعلامیه این اداره آمده که امروز ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، دایکندی، بامیان، سمنگان، غور، سرپل و فاریاب شاید باران‌های شدید، رد و برق و وزش بادهای تند با گرد و خاک خواهد بود. میزان بارندگی در این ولایت ها 15 تا 30 میلی‌متر تخمین شده. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان امروز اعلام کرد که با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین یک قرارگاه اردوی اسرائیل را در شمال این کشور هدف قرار داده. بر اساس گزارش فرانس پرس، این حمله حزب الله در عکس العمل و کشته شدن یک فرمانده اسلامگرای این گروه صورت گرفته. اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در اکتبر 2023 تقریبا روزانه در مرز میان اسرائیل و لبنان به تبادل آتش می پردازند و به دنبال آتش سوزی در جنگل های جزیره هایدرای یونان 13 نفر بازداشت شدند. اداره اطفای یونان روز شنبه دوی سرطان گفت که همه افراد دستگیر شده شهروندان یونان هستند و امروز یک شنبه به دفتر سارنبالی حاضر خواهند شد. مقام ها گفتند که آتش سوزی ابتدا از طریق یک قایق تفریحی آغاز شد. آتش پس از تلاش های زیاد خاموش شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. در ادامه اعتراض ها به خاطر عدم اشتراک زنان در نشست سیوم دوحه، برخی از فعالان می گویند که این اقدام به معنی مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان از سوی سازمان ملل متحد است. در این مورد با یک تن از زنان معترض افغان هم گفتگو کرده ایم.
نهادی بین المللی که این جلسه را برگزار کرده، اصلا اینا مردم افغانستان را نادیده گرفتند و هستن لبیک نگفتن به صدای دادخواهانی ما.
پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم قوی استرالیا، مردم در نقاط مختلف افغانستان این پیروزی را جشن گرفتن.
ما بیا
یه اندازه زیاد خوشحال هستم امروز که افغان ها باز هم یک افتخار را به افغانستان آورد.
حالی که از استرالیا برنده شد اینقدر خوشحالی کردیم که بسیار زیاد.
برخی از سیلاب زدگان در افغانستان از افزایش بیماری های مختلف در مناطقشان شکایت می کنند. یک تن از آنها از بغلان می گوید.
مرض هایی که شوی یافته مرض های تنفسی است. خواهرزاده ما که 4 ماه است، طفل است، به این مرض دست و پنجه نرم می کنه، فعلا بستر است، وضعیتش نگران کننده است.
در مسائل جهان می شنوید که وزیر دفاع اسرائیل امروز عازم واشنگتن شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از سازمان ها، شخصیت های سیاسی و فعالان حقوق زنان بعدم اشتراک نماینده زنان در نشست سوم دوحه عکس العمل نشان داده و می گویند که ای به این معنای مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان و زیان جبران ناپذیر به اعتبار سازمان ملل متحد است. روزا اتنبایو رئیس یونما پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در نیویورک گفت که در نشست 3 جولای و با مزرد در نشست 3 جون و 1 جولای دوحه نمایندگان زنان و جامعه مدنی حضور نخواهند داشت. شمار از فعالان حقوق زنان هم در صحبت با رادیو آزادی از این تصمیم ملل متحد در پیوند به نشست 3 دوحه انتقاد کردند. جزئیات بیشتر همکارم حمید حکیمی داره که همین اکنون در یک تماس تلفنی با ما وصل است. حکیمی صاحب سلام به شما. عکس العمل در ادامه باز هم چی بوده؟ بیشتر به ما بگو.
بله، در ادامه واکنش ها به عدم حضور نمایندگان زنان افغان در نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد، شماری از سازمان ها، چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از این تصمیم ملل متحد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان را به این نشست دعوت نکرده انتقاد کردند. ملاله فند به رهبری ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در بخش آموزش دختران روز شنبه 22 جون با نشر اعلامیه در پیوند به عدم حضور نمایندگان زنان افغان در نشست دوحه گفته است که این حذف کردن قابل قبول نیست و یک مثال خطرناکی را به جا می‌گذارد. در اعلامیه این نهاد آمده است که این نشست فرصت خوبی برای ساختن آینده افغانستان است، اما با تعامل با طالبان و با حاشیه راندن زنان پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت. در اعلامیه از ملل متحد خواسته شده که تصمیم خود را پس بگیرد. همزمان تیرانا حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر هم گفته که نشست دوحه درباره افغانستان با اشتراک طالبان و بدون حضور زنان افغان و یا گنجانیدن حقوق آنان در آجندا خطر مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان و زیان جبران ناپذیر به اعتبار ملل متحد را به همراه دارد. این اظهارات او را هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در صفحه یک خود نشر کرده است. همچنان زرقای افتلی مسئول نهاد حمایت از حقوق زنان و کودکان، رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین و فوزیه کوفی عضو پیشین ولس جرگه هم به عدم حضور زنان افغان در نشست آینده دوحه در صفحات ایکس خود واکنش نشان دادند و این تصمیم را خلاف اصول ملل متحد عنوان کردند. پیش از این هم درباره این موضوع واکنش های وجود داشت. شماری از فعالان حقوق زنان هم در گفتگو با رادیو آزادی از این تصمیم ملل متحد درباره نشست سوم دوحه انتقاد کردند. این خواسته ها و انتقادها در حال است که روزا اتنبایوف نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما جمعه گذشته پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان در یک نشست خبری تایید کرد که نمایندگان زنان افغان در نشست سوم دوحه به تاریخ 3 جون و 1 جولای حضور نخواهند داشت. او گفت که نمایندگان زنان افغان در نشست‌های قبل از آغاز نشست سوم دوحه و پس از آن حضور خواهند داشت. و افزود که موضوع پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تجارت خصوصی و بانکداری که از موضوعات مهمی آجندای نشست است مرتبط به زنان نیز است. نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون تا اول جولای برگزار می شود که نمایندگان حکومت طالبان نیز در آن شرکت می کنند. بله.
بسیار زیاد تشکر در گزارش همکارم حمید حکمی. شنیدید که در ادامه اعتراض ها به خاطر عدم اشتراک زنان در نشست سوم دوحه، برخی از فعالان گفتند که اقدام به معنی مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان از سوی سازمان ملل متحد میتونه که تلقی شود. در این مورد با مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض افغان، مصاحبه تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که حضور نداشتن نماینده های زنان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه به نظر از او به چی معنا؟
نهادی بین المللی که این جلسه را برگزار کرده، اصلا اینا مردم افغانستان را نادیده گرفتن و اینا طرف خود گروه تروریستی را قرار دادن و رسمن ای که اپارتایت جنسیتی وجود داره و ای قدر مردم قربانی و آواره و سرگردان و بیوطن شدن، ای مردم قربانی را مد نظر نگرفته، نادیده گرفتن و مردمی که حسیر هستن، همه ما میبینیم بروی از اونا پا گذاشتن و هستن لبیک نگفتن به صدای دادخواهانی ما. و این نشست بر تمام مردم حسیر افغانستان و تمام معترضین و مدافعین حقوق بشر در گوشه و کنار جهان مردود است و ما ای را تحریم میکنیم.
خانم کوهستانی، نماینده‌های سازمان ملل متحد گفتند که در این نشست به وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان تمرکز خواهد شد. فکر میکنین که وقتی که نماینده‌های سازمان ملل متحد در این مورد با نماینده‌های طالبان صحبت کنه، این مؤثریت خواهد داشت؟
نخیر نیم. زمانی که اینا یه داره میکنن که به وضعیت حقوقی تمرکز میکنن، آیا اینا 20 سال جمهوریت را نادیده میگیرن؟ آیا اینا دور اول از این تروریست‌ها را نادیده میگیرن؟ آیا اینا در جریان پروسه صلح که وجود داشت چقدر اینا علایم ضد بشری و ضد جنگی را انجام دادن؟ حتی در پروسه صلح اینا را نادیده میگیرن و زنا را که رسمن حذف کردن، اینا را نادیده میگیرن. هیچ نیاز به تمرکز خواهی از اینا نبود. بهتری بود که اینا با مردم افغانستان کنار می آمدن و اینا را به محکمه بین المللی باید تصمیه کشندن، در اونجا ازشان پرسش و بخصاص میکردن و اینا را محکمه باید تصمیه کردن، به جای از اینکه اینا را دعوت بکنن. و وحی قدر نمیدانم که آیا اینا از این تروریست ها حراس دارن و یا ایست که اینا را حمایت میکنن. خب واضح است که اینا از مردم افغانستان انکار کردن و به طرف از این میرن که اینا رو به گونه حمایت بکنن و شاید به نظر شانی باشه که شاید اینا اصلاح شوند. مگم اینا هیچ گاهی از او مفکوره افراطی که دارن هیچ گاهی تغییر پذیر نیست برشان، چون یک هدف فرهنگی و ایدئولوژی افراطی که دارن او رو تعقیب میکنن.
اما خانم کوهستانی، سازمان ملل متحد هنوز هم کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان نسپرده، همواره گفته که باید طالبا حکومت همه شمول ایجاد کنن، مکاتب و پندونها را برای دختران و زنان افغان باز کنن. فکر میکنین که در دست ملل متحد گزینه وجود داره که عملا انجام بده و بالای طالبا فشار وارد کنه به خاطر تأمین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان؟
دقیقا این چیزی نیست که ما ازش صرف نظر بکنیم، چون سازمان ملل متحد و یا کسایی که در سطح جهان از صلاحیت بسیار خاص برخوردار هستند بعد از جنگ جهانی دوم، اینا فیصله کننده عرصه‌های سیاسی در سطح جهان هستند و اینا میتونن که با فشارهای بیشتر و یا ایست که با تحریم بیشتر اینا را مجبور بسازن که مردم افغانستان و سیستمی را که مردم افغانستان میخواین با اونا را سوق بده.
مسعوده کوهستانی یکی از زنان معترض افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که در خبرها هم شنیدید، در رقابت‌های 8 تیم برتر جام جهانی کرکت 20 اوره، تیم ملی کرکت افغانستان صبح امروز با تفاوت 21 دوش یا رنز تیم کرکت استرالیا را شکست داد. تیم کرکت استرالیا یکی از تیم‌های برتر کرکت در جهان محسوب میشن و برخی از متخصصین هم که کرکت میشناسن میگن که برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان یک پیروزی تاریخی است. در این مورد با زبیب‌الله شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، میخوایم صحبت کنم. شهزاد صاحب در یک تماس تلفنی با من وصل است. سلام به شما. در مورد مسابقه امروز که تاریخی خوانده شده، بیشتر بر ما بگو چگونه یک مسابقه بود و آیا از امی اول این نشانه‌هایش وجود داشت که افغانستان به این پیروزی دست می‌یابد؟
تشکر همکار عزیز. مسابقه افغانستان و استرالیا یکی از جذاب‌ترین مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت بود که برگزار شد، که رحمان الله گربز و ابراهیم زدران با پارتنرشپ 118 دوش در تاریخ جام جهانی 20 اوره کرکت در برابر استرالیا سنگین ترین پارتنرشپ را به نمایش داد که به نمایش گذاشت که استرالیا به مشکل جدی مواجه شد و افغانستان با از دست دادن 6 ویکت 148 نمره گرفت که 149 تارگت شد برای استرالیا. از امو ابتدا که پارتنرشپ بین رحمان الله گربز و ابراهیم زدران بود، به نظر می رسید که افغانستان ممکن است در برابر استرالیا به پیروزی برسه. بعد از اینکه افغانستان تانست ویکت یکی از بیتسمن‌های بسیار قوی استرالیا که نامش گلن ماکسول است او را گرفت، آستا آستا امو اعتماد به نفس ورزشکارهای افغانستان بیشتر شد. یکی پس از دیگر بیتسمن‌های استرالیا اوت شدن. به طور مثال بیتسمنشان تیم دیوید در 2 دوش اوت شد، ماتی وید در 5 دوش، پات کامنز در 3 دوش، اشتون اگر در 2 دوش و همچنان آدم زامپا در 9 دوش. و کلن به می شکل یکی پس از دیگر ویکت های استرالیا از دست رفت و افغانستان با تفاوت 1 دوش برنده شد.
خب ایره بر من بگو که جایگاه تیم ملی کرکت افغانستان پس از این برد که تاریخی خوانده شده اکنون در کجاست و متخصصین کرکت آینده را چی پیش بینی میکنن؟
فردا ساعت 7 شام به وقت افغانستان هند و استرالیا با هم رقابت میکنن. این مسابقه که بین این دو تیم برگزار میشه برای افغانستان بسیار مهم است، به خاطر که اگر هند برنده شود ممکن است که افغانستان بنگلادش را ببره و مستقیم به نیمه نهایی صعود بکنه. افغانستان فعلا با این پیروزی که کسب کرده 2 امتیاز در جدول داره و امیدهایش بر رفتن به نیمه نهایی زنده شده. اما اگر استرالیا برنده شود در برابر هند، در او شرایط باید افغانستان بنگلادش با تفاوت نمرات بسیار زیاد باید شکست بده، که چون کل تیم ها 4 امتیازی میشه، چون اگر استرالیا هند ببره، چون هند فعلا 4 امتیاز داره، استرالیا هم 4 امتیاز خواهد شد، و اگر افغانستان بنگلادش هم ببره بازم افغانستان هم 4 امتیازی میشه، که در این شرایط امون نت رن ریت که هست او مورد بس قرار میگیره که هر تیمی که بیشتر نت رن ریت داشته باشه، دو تیم برتر از این گروپ میتونه که به نیمه نهایی راه پیدا بکنه.
یعنی که برد فردای هند به نفع افغانستان است؟
بله، اگر فردا هندوستان استرالیا را ببره و ما بتونیم بنگلادش را ببریم، استرالیا 2 امتیاز باقی میمانه و افغانستان 4 امتیازی میشه، هند 6 امتیازی میشه، هند به عنوان تیم اول و افغانستان به عنوان تیم دوم گروپ اول مرحله 8 بهترین جام جهانی به نیمه نهایی راه پیدا
کنه. شازد صاحب اگه کوتاه برم بگوی که بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان خب با بنگلادش است، اما چه وقت است و یک کم معلومات در این مورد به شنونده ها بگو.
بله، ما مسابقه کرکت افغانستان و بنگلادش به تاریخ 5 سرطان یا 25 جون ساعت 5 صبح به وقت افغانستان در استادیوم ارنوس ویل شهر کینگستون در جزایر کارائی برگزار میشه، که افغانستان معمولا در برابر بنگلادش قدرت بیشتر داشته. امیدوار هستیم که بتونه در مسابقه روز سه شنبه بازم بتونه بنگلادش ببره و بتونه صعود بکنه به نیمه نهایی برای اولین بار در تاریخ کرکت افغانستان و کرکت جهان.
تشکر بسیار زیاد زبیح الله شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود داشتیم. این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم قوی استرالیا که از سوی متخصصین کرکت یک برد تاریخی خوانده شده، سبب خوشحالی شمار زیاد از افغانها در داخل از افغانستان و بیرون از این کشور شده است. علاقمندان کرکت و مردم عام گفتند که در شرایط کنونی افغانستانی گونه پیروزی ها در میدان ورزش آنها را شاد می سازه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله 8 تیم برتر در بازی های جام جهانی 20 آوره تیم ملی استرالیا را شکست داد. این نخستین بار است که افغانستان در رقابت های جهانی کرکت تیم استرالیا را شکست می دهد. این برد تاریخی شمار زیاد از افغان ها را در داخل و بیرون از کشور خوشحال کرده است. صدها تن در ولایت خوست به جاده ها برآمدند و این پیروزی را با اجرای اتن و انداختن پتاقی جشن گرفتند. اسماعیل یک باشنده این ولایت بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که افغانستان بازی را برد خود را کنترل کرده نتوانستیم، اشک خوشحالی می ریختیم.
در ولایت ننگرهار هم همین طور بود و ایده تمام شب را با امید و در انتظار این مسابقه سپری کردند. ابرار الحق دولت زی و الفت الله شریف زی دو باشنده این ولایت بر رادیو آزادی گفتند:
شب به این فکر بودم که بازی چگونه خواهد بود، اما بالاخره با کمک خداوند بازی را بردیم. زمانی که بازی را بردیم از خوشحالی گریه کردیم.
این پیروزی برای ما از عید کم نبود، بسیار احساس خوشی میکنیم. یک بار دیگر برای همه مبارک باشد.
فریده یک باشنده ولایت کابل نیست از برد تیم کرکت افغانستان خوشحال است.
امروز که افغان ها در مقابل استرالیا کدام بازی را پیش می برد، واقعا هم یک بازی بسیار فوق العاده بود و من بی اندازه زیاد خوشحال هستم امروز که افغان ها باز هم یک افتخار را به افغانستان آورد.
قابل ذکر است که در کنار کرکت ورزشکاران بخش های دیگر نیز در مسابقات خارج از افغانستان دستاوردهای خوبی داشتند. تیم ملی فوتسال افغانستان هم خوب درخشید و برای اولین بار به بازی های جام جهانی فوتسال را پیدا کرد و همین گونه شماره از ورزشکاران در رقابت های رزمی وقت و ناوقت پیروزی های را از آن خود کردند. نصیر احمد شینواری و عزیز الله از بغلان و میدان وردک هم خوشحالیشان را در پیوند به برد تیم کرکت با رادیو آزادی شریک کردند.
تیم استرالیا سال گذشته به این دلیل که افغانستان تیم ضعیف هستن سیریز را با تیم ملی کرکت افغانستان لغو کرده بودن و امروز توانستن تیم ملی افغانستان که تیم پرقدرت جهان استرالیا را در میدان کرکت بزاری در آورد.
حالی که از استرالیا برنده شد اینقدر خوشحالی کردیم که بسیار زیاد.
درباره این پیروزی افغانهای مقیم خارج و مقامهای نظام پیشین جمهوریت نیز پیامهای تبریکی شان را شریک کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین و به همین گونه برخی مقامهای پایین رتبه طالبان در کنار استقبال از این برد برای تیم کرکت آرزوی موفقیت کردند. مسابقه بعدی افغانستان به روز سه شنبه 5 سرطان در برابر بنگلادش برگزار می شود و در صورت پیروزی چانس صعود به دور نیمه نهایی را خواهد داشت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از سیلاب زدگان در افغانستان از افزایش بیماری های مختلف در مناطقشان شکایت میکنن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که وزیر دفاع اسرائیل امروز عازم واشنگتن شد تا با وزیر دفاع امریکا و دیگر مقامات درباره تحولات در جنگ غزه و مرزهای شمالی اسرائیل گفتگو کند. مقیم نایب جزئیات دارد.
جنرال یوف گالاند وزیر دفاع اسرائیل میگوید که مذاکرات با مقامات امریکایی برای آینده جنگ در نوار غزه و تنش‌های فرامرزی با حزب الله لبنان تعیین کننده و حیاتی است. او صبح امروز یکشنبه قبل از سفر به واشنگتن در میدان هوایی تل ابیب گفت که روابط میان اسرائیل و ایالات متحده نسبت به هر زمان دیگر مهم شده است. او افزود که درباره تحولات در نوار غزه و مرزهای شمالی اسرائیل با مقامات آمریکایی گفتگو خواهد کرد. آقای گالانت همچنان گفت که اسرائیل آماده ی هر گونه اقدام ممکن در نوار غزه، لبنان و جاهای دیگر است اگر لازم باشد. او در ادامه صحبت خود به گسترش جنگ غزه به مرحله سوم آن اشاره کرد، اما توضیح بیشتر نداد. بر اساس رسانه های اسرائیلی در گزارش در مورد مرحله جدید وضعیت جنگ در جبهه نوار غزه به قول مقامات اردوی اسرائیل آمده است که عملیات به زودی پایان می‌یابد. روز جمعه شبکه اسرائیلی کان به نقل از منابع دولتی گزارش داد که کابینه به زودی شکست شاخه نظامی حماس در نوار غزه را اعلام میکند تا نیروهای بیشتر را از این جبهه بیرون کرده و به مقابله با حملات حزب الله به شمال اسرائیل بفرستد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان توریستی میخوانند. یوف گالانت با لوید آستین، امتای امریکایی خود، انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ویلیام بارنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA و آموس اوچستین، نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات اسرائیل و لبنان، دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش تایمز آف اسرائیل، وزیر دفاع این کشور تلاش خواهد کرد تا امریکا را متقاعد کند که بمب‌های سنگین اردوی این کشور بدهد که اسرائیل این موضوع را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هفته گذشته در یک ویدیوی به زبان انگلیسی گفت که اسرائیل از امریکا سلام نخواسته است. در پاسخ قصر سفید اعلام کرد که نمیداند صدر اعظم بنیامین نتانیاهو درباره چه چیزی صحبت میکند. پیش از این بسیاری ها از جمله سازمان های حقوق بشر از استفاده بم سنگین در منطقه پرجمعیت مانند نوار غزه انتقاد کرده بودند. با گزارش رسانه های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو میخواست پیش از سفر وزیر دفاع به امریکا از دریافت سلاح بیشتر از این کشور مطمئن شود. پس از سخنان بنیامین نتانیاهو، جمهوری خواهان در کنگره امریکا اداره رئیس جمهور جو بایدن را به عدم حمایت کافی از اسرائیل متهم کردند. این در حالی است که اداره رئیس جمهور بایدن بلافاصله پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل حمایت کامل خود را از حکومت و مردم این کشور اعلام کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون بشنوین که شما را سیلاب زدگان در ولایت های مختلف افغانستان از افزایش موارد برخی بیماری ها از جمله مشکلات تنفسی و اسهالات در مناطقشان نگران هستند. سر لیوال جزئیات داره.
با گرم شدن هوا، شیوع بیماری‌ها از جمله مشکلات تنفسی و اسهالات حاد، شماری از باشنده‌های ولایت‌های مختلف افغانستان را که از سیلاب‌های اخیر متضرر شدند، نگران ساخته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی نبود آب پاک و امکانات صحی لازم را از عوامل عمده شیوع این بیماری‌ها در مناطقشان عنوان کردند. یک باشنده قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت خواهرزاده اش به مشکل تنفسی و اسهال شدید مبتلا شده و به دلیل نبود مرکز صحی در محلشان مجبور شدند او را به یک شفاخانه در ولایت کندز انتقال بدهند. او به رادیو آزادی گفت
مرضهایی که شیوع یافته مرضهای تنفسی است. خواهرزاده ما که 4 ماه است طفل است، به این مرض دستو پنجه نرم میکنه. در شفاخانه انتانی قندوز فعلا بستر است. وضعیتش نگران کننده است. سینه بغل، سر سینهش گرفتگی، اصالات بسیار خطرناک و تب شدید.
خدای قال یک باشنده دیگر این ولسوالی بغلان هم از نبود خدمات صحی کافی در محلشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
طفلا هستن در مشکلات پنجه نرم میکنن دیگه که در باغا و در ایجا که سرسبزی بود و فعلا در خاک توده تبدیل شده گیست. همه شان در خاک و دنیمی گرمی و دنیمی چی زندگی میکنم. کلینیک سیارم یک مدتی بود، اونام رفت و یک کلینیک داریم به ایجای هم دوا نداره.
شریف الله باشنده ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به رادیو آزادی میگوید عدم دسترسی مردم محل به آب آشامیدنی صحی مشکلات صحی زیادی را به بار آورده است.
آب صحی ندارن، دریایی که سیل آمده بود کلا لای هست و دیگه آبی که فاده میکنن از اون دریا هست، مردم قدر امکانات نداره که او را پاک کنن. بنابراین مردم اطفال و چیا در حالات مصاب است و کمبود آب بدنشان و